شیرینی‌های خامه‌ای و چیپس توصیه اکید میشه که پرهیز بکنه. آیتم دیگه‌ای که در مورد ایشون من میتونم بگم اینه که سعی کنید گوشت‌هایی که استفاده می‌کنید بیشتر گوشت‌های سهل الهضم و گوشت‌های سفید باشه. روزانه حداقل نیم تا یک ساعت حتما فعالیت داشته باشن. حجم مایعات دریافتیشون رو بایستی به شدت بهش توجه بکنن. مصرف سبزی در خصوص افراد دیالیزی تا اونجایی که به هر حال پزشکشون بهشون اجازه میده معمولا مشکل خاصی نداره.
در مورد چغندر سوال کردن آقای دکتر نظرتون
ما در خصوص این سوالی که ایشون کردن، به طور کلی خوردن آب میوه‌جات رو توصیه نمی کنیم. حالا صنعتی که بماند جای خودش که اصلا توصیه نمیشه، ولی آب میوه‌جات رو به جای آب میوه‌جات، خود میوه‌جات رو بستگی به حالا به وزن و سن و فعالیت اینا داره حدود 3 واحد در روز توصیه
بده. بله، من خانم 73 سالی که گفتن حالا به هر حال به خاطر آرتروز های دکتر انسیت ها رو مصرف میکنم، مسکنای دلتهاب مصرف میکنم، نکته کوتاه بفرمایید در بحث تغذیهشون.
همین چیزای کلی رو که عرض کردیم، به خصوص بحث مصرف مایعات و استفاده از سبزیجات و میوه‌های تازه و محدودیت نمک و محدودیت پروتئین اگر مراعات بشه تا حد خیلی زیادی جلوگیری میکنه از عوارض به هر حال خوردن داروهای مختلف.
بله. یه سوال البته راجع به موضوع برنامه هم نیستم، چون خب دیابت هم ما یه بیماری زمینه اشاره کردن در مشکلات کلیوی، مصرف چای سبز و گریپ فروت رو در افراد دیابتی سوال کردن، اینها قند خون رو پایین میاره؟
نه، ببینید اینطور نیستش که ما بگیم به عنوان آنتی اکسیدان چای سبز مناسبه، منتها مصرف گریپ فروت رو بستگی به دارو هم داره. بعضی از داروها رو همزمان با مصرف گریپ فروت در واقع نبایستی استفاده بشه، ولی به طور کلی گریپ فروت هم مثل مرکبات دیگه ما در حد مجاز میتونیم استفاده کنیم.
بله. و سوال کردن آقای دکتر راجع به تعداد وعده‌های غذایی هست به وعده ناهار در طب سنتی.
ببینید به هر حال بستگی به افراد مختلف ما برنامه‌های مختلفی میتونیم ارائه بدیم، ولی به طور کلی برای داشتن سلامت و صحت لازمه که تعادل و تنوع در به اصطلاح برنامه‌های غذایی ما وجود داشته باشه. این که بعضیا وعده غذایی خاصی رو حذف میکنن، حالا بستگی به نوع فعالیتشون، بستگی به شیوه زندگیشون قابل به هر حال بررسیه، ولی به طور کلی شیوه تغذیه همین چیزی هستش که ما به صورت عرف در جامعهمون داریم.
ما یک سری فرصت داریم این پیام رو خواهش می‌کنم پاسخ بدین. گفتن که پوکی استخوان دارم و سوال کردن که مهم نیست که کلسیم سیترات یا کربنات بخورم.
ببینید این بستگی به به هر حال
زمان خوردن
شدت به اصطلاح پوکی استخون داره و اینکه پزشک معالجشون آیا این مکمل رو براشون تجویز کرده یا نه، ولی به طور کلی توصیه میکنیم کلسیم ها رو یعنی یه 2 ساعت بعد از به هر حال وعده غذایی خورده بشه تا جذب بهتری داشته باشه.
در گفتن که ما همون اندازه که آب مصرف میکنم در طی روز مثلا 5 لیوان به همون اندازه هم ادرار از کلیه دفع میشه، آیا این نشون دهنده مشکلی از کلیه است؟
نه خیر، مشکل خاصی نیست. عرض کردم مهمترین آیتم این هستش که به رنگ ادرار توجه بکنید، اگه شفاف بود معمولا مشکل خاصی نیست. ضمن اینکه خب بالاخره آزمایشاتی هم که انجام میشه در طول به صورت سالانه اونم میتونه عامل مهمی برای تشخیص سلامت کلیه هامون باشه.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه پاسخ بدین راجع به مکمل هایی که در افرادی که سنگ کلیه دارن باید با احتیاط مصرف بشن.
همونطور که عرض کردم ما در رابطه با مصرف مکمل ها حتما تحت نظر پزشک انجام بدیم، ولی دیده شده در بعضی از مطالعات که خانواده های گروه B از جمله B6 میتونه در سنگ های اگزالاتی به اصطلاح کمک بکنه که تشکیل سنگ اگزالاتی کمتر بشه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی پیامک داشتیم نتونستیم پاسخ بدیم، ان شاء الله سعی می‌کنیم در یک برنامه دیگه باز به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر علی اکبر محمدی ممنون تشریف آوردین. دوستان از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدا باشید و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شروع شدن فصل سرما، آلودگی هوا مهمون کلان شهرهاست. پدیده‌ای که در چند سال اخیر حسابی دردسرساز شده. اما کدوم گروه ها بیشتر در معرض خطر هستند؟ مادران باردار، کودکان، افراد مسن و افراد دارای بیماری زمینه‌ای از جمله بیماران قلبی و تنفسی. عزیزان، در منزل بمونید و حتی المقدور از سفرهای شهری غیر ضروری خودداری کنید.
سانی که زمینه دارن میبینن با یه مقدار راه رفتن نفسشون تنگ میشه، سرفه‌های بد پیدا میکنن، ترشحات پشت حلقشون زیاد میشه، گرفتگی بینی پیدا میکنن، سینه درد پیدا میکنن، سردرد پیدا میکنن.
در صورت خارج شدن از منزل از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده کنید. به هیچ عنوان در فضای باز ورزش نکنید و توصیه های تغذیه‌ای رو جدی بگیرید.
در این روزهایی که در هوا آلوده هست و شب برمیگردید خونه، بهترین توصیه من به شما اینه که یک سالادی که ترکیبی از کاهو، گوجه فرنگی، کلم بروکلی با دو قاشق روغن زیتون، این در واقع هم ویتامین ای، ویتامین سی و آنتی اکسیدان‌های خوبی داره، میتونه کمک بکنه که این اثرات سو در واقع به حد اول برسه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
ساحل آرامش.
بازم نفهمیدم چی گفت، نفهمیدم چی میخواست بگه. فقط مثل همیشه ناراحت شد و رفت یه گوشه نشست و سر و شکر تو گوشی. بابا یکی نیست بهش بگه آخه درست بگو ببینم چی تو دلته، چی شده، چرا ناراحت شدی، مشکل چیه؟ فایده نداره، درست حرف نمیزنه، واضح حرف نمیزنه، نصف حرفاش تو دلش میمونه. مثلا همین دیروز وقتی اومد خونه یکم ناراحت بود، گفتم چی شده؟ گفت حوصله ندارم. اصرار کردم، گفت تو حساب کتابش به مشکل برخورده، پول کم آورده. گفتم ایرادی نداره، بهش گفتم یه چایی برات میارم، بشین سر حوصله حساب کتاب کن تا ببینی کجا پول کم آوردی و چی شده. اما آروم که نشد هیچ. به من گفت به جای این حرفای خورده حواست به خرج کردنت باشه. من خیلی ناراحت شدم، من چی کار کردم؟ دلیل پول کم آوردن همسرم مگه منم؟ سکوت کردم. چند دقیقه بعد سوال کردم چی شده؟ من ول خرجی کردم؟ جواب درستی نداد، فقط گفت ولش کن، ادامه نده، یکم بیشتر مراعات کن. بعدشم رفت یه گوشه و سرشو کرد تو گوشیش. بازم نفهمیدم چی شد. کی میخواد یاد بگیره که واضح حرفشو بزنه؟
سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناسم مشاور. در روایتی که شنیدید بحث این بود که واقعا وقتی که با من با ابهام صحبت میکنه همسرم، من هم خیلی ناراحت میشم، هم نمیتونم حرف یعنی نتیجه درستی رو بگم به طرف مقابلم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن همسرم با من شفاف صحبت کنن، به همین دلیل باعث میشه منم نتونم شفاف و واضح با همسرم صحبت بکنم. بله، واقعا اگر که ما در گفتگوهامون نتونیم با افرادی که اطرافمون قرار دارن شفاف و واضح و روشن گفتگو کنیم، به ضررمون تموم میشه و هیچ وقت نمیتونیم یک ارتباط خوبی رو با اونها برقرار کنیم. یعنی چگونه؟ خیلی از اوقات ما یه موضوعی رو میخوایم به یکی بگیم، یه نقدی میخوایم راجبش بکنیم، یا یه مسئله‌ای هست ازش ناراحتیم میخوایم بهش عنوان بکنیم، یک عیبی داره میخوایم اون عیب رو بهش اصلا تذکر بدیم. من فکر میکنم ما ایرانی ها عادت داریم انقدر اینو میپیچونیم از این ور از اون ور از همه دری صحبت میکنیم تا بتونیم به اون نقطه آخر برسیم. تازه اون نقطه مهم رو هم که عنوان نمیکنیم، فقط گفتیم، یعنی به در گفتیم که دیوار گوش کنه. اصلا یک چنین چیزی در گفتگوی مستقیم نمیتونه جواب بده. اینکه ما هیچ کدوممون پیچیدگی رو دوست نداریم، ما نمیتونیم با اون پیچیدگی هایی که درسته مغز ما بسیار فعاله و عمل کردش سطحش بالاست، ولی دیگه انگار حوصله نداریم با افراد نزدیکمون خیلی بخوایم فکر کنیم راجبش این منظورش چی بود، راجبه چی صحبت، چرا اینقدر پیچون واقعا مسائلو، یعنی اینقدر پیچیدش میکنه و اینقدر برای من مبهمه که من بعدش میگم آخه چی، منظور چی بود، من حالا باید چه نتیجه‌ای بگیرم. ببینید، زمانی که ما نمیتونیم روشن صحبت کنیم، واضح نیست صحبت ما، کلام ما خیلی واقعا شفاف نیست برای طرف مقابل، چطور انتظار داریم که درک کنه و متوجه بشه که منظور من چیه؟ من خواسته ای رو میخوام عنوان بکنم به دوستم، به فرزندم، به پدرم، به مادرم، به همکارم. اگر مستقیم بیام بگم عزیزم من مثلا انتظار دارم یا این خواستمه، میتونی شما برای من انجام بدی یا خیر، مستقیم و خیلی روشن و واضح. ولی زمانی که میشه میدونی راستی اگر آخه اون موقع این کارو میکردی اینجوری میشد خیلی خوب بودا، اون طرف مقابل میگه من منظور رو نفهمیدم، واقعا چی میخواست بگه، چه نتیجه‌ای میخواست بگیره، یعنی درخواستش از من چی بود. یادمون نره ما وقتی که در ابهام موضوع رو عنوان میکنیم فرد ازش زود میگذره، خیلی بهش توجه نمیکنه چون واقعا حوصله‌شو نداره هی بخواد کلنجار بره این چی گفت، چی گفت، منظورش چی بود، تا اینکه یک نفر کامل شفاف بیاد بگه خواسته من اینه، ناراحتی من اینه، قصه من اینه، غم من، شادی من، هر آنچه که من دارم، هر احساسی، هر ویژگی، هر کاری، هر درخواستی که دارم من میخوام به او اعلام بکنم. خواهش میکنم سعی کنید کاملا قبل از اینکه ورود کنید به گفتگو برای خودتون شفاف سازی کنید مطلبی رو که میخواهید بگید، در لفافه، در نمیدونم حالا یه واقعا یه پیچیدن خیلی تزئینی، یه کادو پیچ نکنید این کارو، چون نتیجه خوبی نخواهید گرفت. حالا به عنوان تکلیفتون من عرض میکنم برای عزیزیم که تماسم گرفتن، شما شفافیت رو شروع کنید در گفتگوتون. یعنی اگر میخواید گفتگویی داشته باشید شما خیلی روشن به همسرتون بگید مسائلتون رو، خواسته هاتون رو، و نهایتاً از همسرتونم بخواهید که بگید که من اینو متوجه نشدم، میشه واضح تر برای من بگی، یا اگر گفتن که خب نه من درست گفتم دیگه، بگید نه من متوجه نشدم، نه اینکه شما بد داری میگی، اصلا با این جمله پیش نریم، من متوجه نشدم، اگر امکانش هست یک بار دیگه برای من توضیح بده، واضح‌تر و روشن‌تر برای من بگو خواستت چیه، ناراحتیت از من چیه، دلناگرانی چیه. شاید ما با این تمرینی که انجام میدیم و از امشب انشالله شروعش میکنیم شاید بتونیم پیش بریم طوری بشه که در جامعه واقعا دیگه ما هی تو لفافه و به در بگیم دیوار گوش کنه و مسائل رو نداشته باشیم، تا به یک احساس آرامش در ارتباطاتمون برسیم که نتیجه بخش باشه. خدا حافظ شما.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خدایی که نامش آرام بخش دلها و شادی بخش جانهاست. سلام. سلام به همه شما همراهان خوب برنامه زندگی زیباست. امروز هم با یک دنیا شادی و شادمانی و با حسی سرشار از نشاط و امید مهمون خانه های شما هستیم. قصد داریم همراه شما عزیزان یه روز شاد رو تجربه کنیم. شادی یعنی خوشحال بودن، یعنی بی دغدغه بودن، یعنی با تمام وجود زندگی رو دوست داشتن، یعنی باور این جمله که زندگی زیباست. من و شما خیلی ها رو میشناسیم که روحیه ای شاد دارن و در هر شرایطی اجازه نمیدن که مغلوب ناملایمات زندگی بشن. آدم هایی که از لحظه لحظه زندگی لذت میبرن، با امید و توکل قدم های بلندی برمیدارن. یه وقتی من و شما فکر میکنیم این افراد خوششانسی هن، سختی های زندگی سراغشون نمیاد. اما اینطور نیست. افراد شاد کسایی هستند که نگرش متفاوتی به زندگی دارند و با این باور بزرگ زندگی می کنند که زندگی در هر شرایطی زیباست. اگه از شما، بله از خود شما بپرسیم که ویژگی افراد شاد چیه، چه پاسخی میدیم؟ گزارش رو با هم گوش کنیم.
چهار تا آقای رو میبینم که میان سال هستن. آقا سلام، خوب هستین شما؟ زنده باشه. آقا من تفریشی هستم، گزارشگر رادیو سلامت. آقا شما آدم شادی هستین یا نه؟
من هیچ شادم نیستم.
چرا؟
نمیدونم.
الان که داره میخندین. آدم های شاد تو زندگی شما چه مشخصهایی دارن؟ و آیا توی زندگیشون موفق هستن یا نه؟
قربان تو برم. ببین، زندگی گشتن الان گردوندنش سخته، یکی خودت میدونی
دیگه.
گرونی هم هست. ببین، گرفتارن مردم، مشکل دارن.
حالا فکر نمی کنید که این شاد بودن یه جورایی کمک بکنه به ما که دیدمون و نگاهمون به جامعه عوض بشه؟
کی کمک کنه؟
بیاین به زندگیمون یک نگاه مثبت داشته باشیم و شاد داشته باشیم، قاعدتا زندگیمون هم شاده. آقا نظر شما چیه؟
خیلی خوبه. کمک هم اگه آدم ما بتونیم کمک هم دیگه بکنیم خوبه، خودمون کمک کنیم به هم دیگه.
شما تو زندگی تا آدم شادی هستین؟ نه
شادی خوبه، آدم سلامتی میاره برای آدم، آدم فکر خیال زیاد نمیکنه. شاد بودن خوبه، ولی بتونه شاد باشه.
فکرمون چه چیزهایی باعث میشه که آدم ها شاد بشن؟
شاد البته خب از همه لحاظ مردم باید شاد باشن تو زندگی، از همه لحاظ باید شاد باشن تو مملکت ما.
چی کار کنیم که آدم شادی باشه؟
شاد باشی مثل شما الان میخندی، یه سر شاد باشی.
زنده باشی. هم که شما میخندی من خوشحال هستم. آقا ممنونم، مرسی.
سلامتی به خودتون و خانواده.
زنم ممنون.
آقای آقای دکتر رضا ناظری، روانشناس و استاد دانشگاه، کارشناس این برنامه هستند. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدین به این برنامه. آقای دکتر، ما در جلسات گذشته از تعریف شادی شنیدیم، از ویژگی‌های آدمای شاد برامون گفتید و همچنین تأثیر شادی بر موفقیت. امروز در این جلسه می‌خوایم به تأثیر شادی بپردازیم در ارتباطاتمون. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به اسم خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان. گزارش بسیار بسیار زیبایی رو شنیدیم. همونطور که این دوست عزیز ما گفت در واقع شادی چیه، من اگه بخوام خیلی، چون مبحث خیلی گسترده است، من یه کتابی نوشتم تحت عنوان خوشبختی چیست، جمع‌آوری مطالبی رو کردم که دانشگاه شیکاگو و میلان به مدت 37 سال تحقیق کردن که خوشبختی چیست، کامیابی چیست، نشاط چیست. نکته‌ای که میخوام بگم تحقیق این کتاب شده چیه، میگیم که پول اسباب رفاه رو میاره ولی خوشبختی و سعادت رو نمیاره. هستن بسیار بسیار آدمایی که پول دارن، تو رفاه اجتماعی هستن، ولی از درون حالشون خرابه و میان پیش ما مشاوره میگیرن چیکار کنیم. میگه حاضر تمام زندگیمو بدم ولی حس خوبی داشته باشم. ببینید، مادامی که پول برای من تبدیل به یه حس درونی نشه، نتونم ازش احساس خوبی داشته باشم، برای من خوشبختی نمیاره. این حرف من نیست، حرف دنیاست، تحقیقاتی که 37 سال روش زحمت کشیده شده. دوست عزیزی که الان اینا رو گفتی، نشاط، شادی یعنی کنترل خبری که وارد سیستم وجودی من میشه. اگر شما با یه کسی که زخم روانی داره، شکست خورده، باهاش مواجه بشی، همانطور که یکی که مسلوله، همانطور که یک کسی که آنفلانزا گرفته پلوش بنشینی، چطور شما آنفلانزا هم میگیری؟ بیماریش چطور سرایت میکنه؟ دوست عزیز من، شنونده خوب این برنامه، بدون که با کسی که نگاه منفی داره، زخم روانی داره، آسیب خورده، شکست خورده، در معرضش بشینی، به شما هم شکست روانیش رو به شما منتقل میکنه. دوست عزیز، کاری کن ورودی اطلاعات خبرت رو ببند، نذار نگرش های منفی تو جان و روح شما تأثیر بذاره. شادی حس درونیه. چند تا نکته رو من بگم، ببینید، نگاه کنین. یک موقع من جلسه قبل عرض کردم، یه موقع من یه گل رو میبینم، گل تولید حس خوب میکنه، بو میکنم، بو حس خوب به من میاره، بو سروتونین من رو میاره بالا، دوپامین من رو میاره بالا، احساس خوب، احساس نشاط و آرامش و سرزندگی. گام اول. گام دوم، یه موقع این خبر تو درون خود من تولید میشه، به یک چیزهای بد فکر میکنم. وقتی که فکر میکنم که چرا این فلانی با من این کارو کرد، چرا این دوست من به من جفا کرد، چرا همکار من اینجوری، چرا من پول ندارم، وقتی که اینها رو من فکر میکنم، تولید انرژی بد میکنه تو من. زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسن. آدمی میتونه به زیبایی برسه، آدمی میتونه به شادی برسه که فکرش رو، ضمیر ناخودآگاهش رو، خودش رو کنترل کنه. شادی واقعی پس به این معنا یعنی اینکه یک، اولا گذشت کنم، اتفاقاتی که برای من گذشت، دیگران برای من ایجاد کردن رو سخت نگیرم، صندوق ذهنی خودم رو سنگین نکنم. وقتی که میخوام حرکت کنم، صندوق ذهنیم سبک باشه و اتفاقات گذشته من رو رنجم نده، ضمیر ناخودآگاه خودم رو راحت کنم و خودم کنترلش رو تو دستم بگیرم، و سومی ارتباط با افرادی که در واقع شکست ها و آسیب ها و زخم های روانی دارن، و اگر هم با اینها مجبورم ارتباط داشته باشم، کنترل خبر کنم، یعنی خبر رو، ورودی اطلاعات به سیستم وجودی خودم رو ببندم، همانطور که هر غذایی رو من نمیخورم.
آقای دکتر خیلی متشکریم از شما. افراد شاد شادی رو با زندگیشون همراه میکنن، یعنی با شادی و شادمانی برای هر کدوم از ناملایمات زندگی راه گریزی پیدا میکنن و تسلیم نمیشن. افراد شاد فقط مثبت اندیش نیستن، بلکه مثبت هم عمل میکنن. مثبت اندیشی در جای خودش ارزشمنده، اما مثبت عمل کردن ارزشمندتر. مهربانتر بودن، با گذشتر بودن، فداکارتر بودن از رفتارهای افراد شاد و مثبت اندیشه.
شما شنونده برنامه زندگی زیباست هستید، برنامه ای از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. از شادی صحبت میکنیم، ویژگی های افراد شاد، تأثیر شادی بر ارتباطاتمون. افراد شاد مشتاق تغییر هستند، ثابت موندن و تغییر نکردن مخالف قوانین طبیعته. هیچ وقت اجازه ندیم ترس از تغییر ما رو متوقف کنه. افراد شاد همیشه به دنبال تغییرهای پیش رونده هستند. بخش دوم گزارش رو با هم گوش میکنیم.
آقا شما آدم شادی هستین یا نه؟
شاد که چه عرض کنم؟ شاید.
چرا شاید؟
مطمئن نیستم آقا.
شما آدم شادی هستین یا نه؟
آره الحمدلله خدا.
خدا رو شکر. یادتون آخرین باری که از اعماق دلتون خندیدین و شاد شدین چه موقعی بوده؟
وقتی آدم کنار عزیزانش باشه هم چهارات بهش دست میده طبیعتاً دیگه.
یعنی شاد میشه.
بله بله.
این شاد بودن چقدر زندگی اثر داره و موثره؟
خیلی میتونه تو همه عرصه آدم کمک بکنه. یادم وقتی ذهنش روان شاد بود دیگه غم و غصه بر کار نکردن نداره دیگه.
یادتون آخرین باری که شاد شدین کی بوده و برای چی؟
میگم همین رفقا رو آدم میبینه، واقعا اگه واقعا آدم رفقاشو دوست داشته باشه از ته دل شاد میشه دیگه.
ولی عزیز دیگه هم اینجاست. آقا نظر شما چیه؟
شادی کلا خوبه.
خوبه. آخرین باری که شاد شدین کی بوده؟
یادم نمیاد.
براتون نمیاد. ویژگی آدمهای شاد چیه؟ شما چه مشخصه برای آدمهایی که شادی میکنن دارید؟
فکر میکنم نوع دیدشون به زندگی فقط خوبه.
یعنی چی؟
لازم نیست همیشه و پیش آمده خوبی تو زندگیشون باشه تا شاد باشن. مهم که به بدیایی هم که تو زندگیشون اتفاق میفته چجور نگاه کنیم.
یعنی ما اگر دید مثبت داشته باشیم به هر چیزی، ناخودآگاه یه حالت شادی برام وجود میاد.
بله بله همین.
آقا نظر دوستینو قبول دارین یا نه؟
بله 100% همین.
شما خودتون هم شادمی هستین یا نه؟
بله.
آقا ممنون از شما.
آقای دکتر، بخش دوم گزارش رو هم با هم گوش کردیم. تحلیل شما از این بخش گزارشی چی هست و جمع‌بندی مطالب در پایان این جلسه؟
چند تا کار. اولا باید به خودت احترام بذاری و به دیگران احترام بذاری. اگر خودت رو دیدی و دیگری رو ندیدی مهان شاد بشی. خوشبختی من گیره خورده با خوشبختی تمام تک تک شما انسان‌ها. اگر بد شما رو خواستم، نفرین کردم، حس بدی داشتم، چقدر خدا میگه نیت بد نکنی؟ چرا میگه غیبت نکنی؟ میگه حستو خراب نکن. من باید دیگری رو خوب ببینم. اگر دیگری رو خوب دیدم تو میگه مکن نظر حقارت به مخلوقی، که جمله فعل حکیم است و خیر در کار است. اگر خیر او رو دیدم تو عالم خلقت میتونم حس خوبی تو خودم داشته باشم. بدیهاشو نمیبینم. شادی رو خودم تو درون خودم ایجاد میکنم. به خودم احترام میذارم و به طرف مقابلم هم حرمت میذارم. اگر این گونه شد به دیگری علاقمند میشم. اگر علاقمند شدم مشکل اون هم مشکل من میشه. کوشش میکنم براش، تلاش میکنم اون هم موفق بشه. اگر اون خوشحال شد از شادی اون، من هم حس خوبی به دستم میاد و من احساس غرور میکنم، احساس عظمت میکنم، احساس نبوغ میکنم که من تونستم مشکل این آدم رو حل کنم. شادی چه زمانی ایجاد میشه؟ زمانی که احترام و دوستی به دیگران قائل بشم. شادی چه زمانی ایجاد میشه؟ زمانی که نیازهای خودم رو بتونم، نیازهای اولیه رو برآورده کنم و بعد بتونم حرکت کنم برای شکوفایی خودم، حرکت کنم برای ایجاد معنا تو زندگی خودم، حرکت کنم برای جذابیت خودم. به عنوان همانطور که یک درخت تراوت خودش رو اطرافشانی میکنه، من هم همون کارو بکنم. من هم بودم با نبودم باید فرق بکنه. اینها آدمهایی هستن که آدمهای شاد، آدمهای نشاد و سرزنده، آدمهای موفقی هستن که میتونن برای مشکلات خودشون راه حل پیدا کنن. این آدما نگاه نمیکنن صورت مسئله رو پاک کنن. ما نیازمند آرامشیم، پس باید ببخشیم، چون خودم مستحق آرامشم.
متشکریم از شما. با شما خدافظی میکنم. سپاسگزارم.